أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قرآن کریم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شؤون قائل است. یکی تلاوت است، دیگری تعلیم کتاب و حکمت است، سومی تزکیه است. این سه وظیفه رایج است. البته وظایف برتری به دیگری هم هست که اونها را در آیات دیگر مشخص بمون. وقتی سمت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تبیین می‌کند، می‌فرماید یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم کتاب و حکمت. این سمت ها را گاهی به صورت خبر، گاهی هم به صورت انشاء یاد میکند. در اون آیه که تلاوت شد، تمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آیات ما را بر مردم به امت تلاوت میکند، هم کتاب و حکمت را یادشون میدهد، هم نفوسشون را تزکیه میکند. گاهی به صورت دستور ذکر میکند، مثل اینکه فرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا و مانند آن، یعنی این قسمت را بر مردم تلاوت بکن. گاهی هم میفهمد که علم هم به کذا یادشون بده. گاهی هم میفهمد بگی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که این راه های تزکیه است. بعد از اینکه مثلا فرمود وجوب صدقات را یادشون بده، در مقام عمل فرمود از اینها بگی تا اینها را تطهیر کنی، تزکیه کنی به مانند. پس آیه محل بحث از موارد است که خدای سبحان به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم دستور تلاوت میداد که این امر را بر مردم تلاوت بکن. ضمیر علیهم بر همه، مخصوصا بنی اسرائیل برمیگردد، چون سیاق آیات درباره بنی اسرائیل است و اون دو تا آیه فطرت در اسنا واقع شده است، وگرنه آیاتی که قبلا ذکر می بودن همش مربوط به بنی اسرائیل است. و این تلاوت بر بنی اسرائیل دو اثر دارد. یکی این که مستقیما بنی اسرائیل رو متنبه میکند. اثر دوم آن است که امت اسلامی رو هم توجیه میکند. مطلب بعدی آن است که در جریان کلب، خدای سبحان حکم کلب معلم را در آیه 4 سوره مبارکه مائده به خوبی بیان فرمود که اگر کلبی تربیت شده باشد، دسترنج او و محصول کار او حلال است، پاک نیست، حلال است. مسئله حلیت و حرمت چیزی است و مسئله نجاست چیز دیگر. آیه 4 سوره مبارکه مائده این بود: یسالونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن. حالا اون چرا که باز شکاری و مانند آن صید میکنند اونم حلال است، و اون چرا هم که سگ شکاری صید میکند اونم حلال است. یعنی اگر شکاری را شکارچی ببیند و سگ شکاری که تعلیم یافته است، کلب معلم است، او را به نام خدا اقرا بکند، بگد بسم الله الرحمن الرحیم، او را برای گرفتن اون صید اعزام بکند، چنین کلبی اگر از چنان تربیتی مدد گرفته است و رفت و حیوان را شکار کرد و گلوی او را گرفت و خفه کرد، اون پاک است، دیگه مردار نیست، مثل ذبیح است. اما نجس هست، یعنی اون جایی را که سگ دهن زد اونجا را باید شست، ولی احتیاج به سر بریدن نداره. خب پس بنابراین اگر یه حیوانی امین شد، تربیت شد، دسترنج یک حیوان تربیت شده حلال است. همونطوری که باز شکاری حکمش این است، سگ شکاری هم همینطور است. مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. اما سگ هار برای مثل زدن کافر به اونها خوبه، هیچ بهره ای ندارد. فرمود کسی که آیات الهی را به او دادیم و همه وسایل امکانات اهتدا را فراهم کردیم، او عالمن آمدن به سوی اختیار خود از قشر هدایت به در آمد و به دنبال شیطنت حرکت کرد، چنین انسانی مثل اون سگ هار است. فانسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. بعد مثلی که ذکر بکند این است که مثلش که مثل کلب است، ان تحمل علیه یل هست او تترکو یل هست. که حالا بعد خواهد آمد این تسویه به چه لحاظ است، به لحاظ عدم الانتفاع است یا به لحاظ ایصال ضرر. مطلب بعدی آن است که این کلمه اتباع که باب افعال است در قرآن کریم هم متعدی استعمال شده است هم لازم. البته اون لازمش هم متعدی است، چون اگر به معنی تبعه باشد اونم متعدی است، مثل تبعه و بالاخره مفعول میگیرد. اما حالا یک مفعول میگیرد یا دو مفعول. فاتبعه الشیطان یعنی جعله الشیطان تابعا لنفسه، که این احتمال قوی است. منتها شاهد دیگر میخواهد تایید کند یا نه. فاتبعه الشیطان یعنی معنی تبعه. اتبعه به معنای تبعه در قرآن خیلی از جاها استعمال شده است. حالا مواردی رو ملاحظه فرمایید که در اون موارد اتبعه بنی تبعه است. در سوره مبارکه یونس به این صورت فرمود که ما بنی اسرائیل را به رهبری موسی کریم نجات دادیم. آیه 90 سوره یونس این است: وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده. فاتبعهم یعنی تبعهم، یعنی فرعون به سپاهیانش به دنبال بنی اسرائیل حرکت کردن، به تبع اونها حرکت کردن که اونها رو بگیرن. چه این که در سوره مبارکه کهف آیه 85 این است: بعضی ها بود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، بود این ذوالقرنین فاتبع سببا یعنی تبع سببا. آیه 89 هم این است که ثم اتبع سببا. آیه 92 این است که ثم اتبع سببا. در این سوره سه بار کلمه اتبع به معنی تبعه به کار رفته است، چون که در سوره مبارکه صافات هم اونجا اتبع به معنی تبعه به کار رفته است. آیه 9 و 10 سوره مبارکه صافات این است که دهورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفته فاتبعه شهاب ثاقب. اتبعه یعنی تبعه. گاهی هم این کلمه اتباع معنی متعدی را دارد، نظیر آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون: همون ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، یعنی جعلنا بعضهم تابعا لبعضهم و جعلناهم احادیث، یعنی ما همه را از بین بردیم، فقط نامی اونها تو کتاب های تاریخ مونده، فقط احدوثا اثری از اونها نمونده، فقط حدیث مونده، نه خود اونها و اثر اونها. فجعلناهم احادیث، اینا احدوثه شدن الان. خب پس بنابراین در بسیاری از موارد کلمه اتبعه در قرآن کریم یعنی تبعه به کار رفته است، چون که در بعضی از موارد اتبعه هم باب افعال معنی جعل تابع به کار رفته. اگر ما دلیلی داشته باشیم و تأییدی از خارج داشته باشیم که فاتبعه الشیطان را به معنای فجعله الشیطان تابعا له قرار بدیم، این قولاست. اگر نداشته باشیم همین طوری که غالب مفسرین معنا کردن که فاتبعه الشیطان یعنی تبعه معنا خواهیم کرد، ولی اون چی که به ذهن نزدیکتر میرسد این است که فاتبعه الشیطان یعنی فجعله الشیطان تابعا له. خب بعد این که فرمود فاتبعه الشیطان فکان من الغابین، این کلمه کانه یک شاهد و این غابین شاهدی دیگر، که چنین شخص استقراری داشت در غوایت و زلالت. این کانه برای افاده استمرار است، این قابین هم صفت مشبه است، اسم فاعل نیست، و نشانه ثبات و دوام این وصف پلید است در او. اگر می فرمود فقوا، خب هیچ کدام از این دو شاهد را همراه نداشت، نه کانه که دلالت بر استمرار دارد، نه عنوان قاوی که صفت مشبه است بر او اطلاق شده. و اگر می فرمود وهو من القاوین، خب یک شاهد داشت، اما اینجا هر دو شاهد را به همراه دارد، هم کلمه کانه که دلالت بر استمرار دارد، هم کلمه قاوین که صفت مشبه است و نشانه دوام و استمرار است. اول که آیات الهی رو به او دادن که قاوی نبود، کم کم در اثر سوء اختیار خود بهره برداری بد از این کرامت ها و عنایت های الهی به اون صورت در آمد، مثل عالم بی عمل که خدای سبحان نعمت علم را به اون میدهد، اون به جای اینکه از این علم بهره حسن ببرد بهره سوء میبرد. آخه معمولاً اینها جز جنود ابلیس هستند. وقتی جز جنود ابلیس شدن، الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونها من نور الضلال، اینا تحت ولایت شیطانن و شیطان تابع اینا نیست، اینا تحت ولایت شیطانن. بر از آن است که چون خودش به سوی اختیار خودش این جامعه تقوا را از بر کند، اونگاه شیطان او را تحت ولایت خود قرار داد. بگنه ذات اقدس را چندین بار آیات خود را به او داد، آیات علمی را، آیات عملی را به او داد. آتیناه و آیاتنا جمع هم ذکر کرد، اما این شخص به سوی اختیار خودش از این آیات به در آمد، از این پوست به در آمد. فنسلخ منها. خب بله دیگه، یه وقت است که تابع است، یعنی پیرو است، که هر چه اون دستور داد این تابع انجام میداد. یه وقت است نه، دنبال روه که او را بگیره، مثل جریان فرعون که فرمود فاتبعهم فرعون بجنوده. یه وقت است که نه، پیرو است، هیچ نقشی ندارد، هر چه مطبوع دستور داد او عمل میکنه. این فاتبعه نظیر اون اتباع فرعون نسبت به بنی اسرائیل است، یعنی به دنبال اینها راه افتاد که او را بگیره. این شیطان هم به دنبال او راه افتاد که او را بگیره. بگرفت؟ نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست که راه برای برگشت هست، چون انسان راه برای توبه و انابه باز است. انت الذی فتحت لعباد که بابا الی عفوک و سمیته و توبه. شیطان هنوز هم دارد وسوسه میکند، از دور نامه مینویسد، همین کاری ندارد. وسوسه یعنی دعوت کردن از دور، اما ولایت سرپرستی است دیگه، آمده در درون. اگر چنون چه از بیرون دعوت بکند، انسان همچنان مختار هست، به آسانی میتواند پاسخ بدهد. ولی اگر تحت ولایت او قرار گرفت، عالما آمدن معصیت میکند، مثل آدم معتاد، با اینکه میدونه از ضرر دارد معصیت میکند. خب فنسلخ منها فاتبعه الشیطان. اونطوری که فرعون به دنبال بنی اسرائیل رفت که اونها رو بگیرد ولی نتوانست و خودش غرق شد، شیطان به همون سبک رفته به دنبال این بلعم یا غیر بلعم، او رو گرفت. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. در اینجا ذات اقدس اله فرمود به این که این شخص از جامعه تقوا به در آمد، این یک. شیطانم به دنبال او راه افتاد، این دو. به او دسترسی پیدا کرد و او را تحت قوایت خود قرار داسته. خب در اینجا نقش توحید چی میشود؟ نقش خدا چی میشود؟ فقط همه اون چرا که شما میبینید اینها به رهبری ماست. ما اول عنایت کردیم، عقل دادیم، فطرت دادیم، انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، حجت ما بالغه بود، یک. این شخص هدایت شد بر اساس توفیق ما، ما بکن من نعمت من الله، دو. او را آزاد گذاشتیم تکوینن، سه. تشریعن دست فارش بستیم، گفتیم چی حرام است، چی واجب است، چی جهنم دارد، چی بهشت، پنج. او به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد، ما مهلت دادیم راه توبه را و انابه را رو باز گذاشتیم، شش. دیدیم نشد، از این بعد راه بین او و شیطان را باز گذاشتیم، او رفتی رو گرفت. در همه شرایط بازم اگر ما میخواستیم این رو بارا بیاریم میتونستیم، اما این چسبیده به زمین. ولو شئنا لرفعناه بها، این آیاتی که ما دادیم میتونستیم با این آیات او رو بالا بیاریم، اما این به سوی اختیار خود همه حرفا رو گذاشته کنار. پس این چنین نیست که حالا اگر کسی گمراه شده شیطانی در عالم مستقل باشد. این که نظیر یزدان و اهرمن نیست که، این شیطان برده از بردگان خداست در نظام تکوین، منتها معصیت کرده، خودش اهل جهنم است. ادعا نیست که در قبال کار خدا بتواند کاری انجام بدهد که، در نظام تشریع معصیت کرده، گناه کرده، اهل جهنم است، این یکی. اما در نظام تکوین برده از بردگان الهی است، هرگز بیش از دستور خدا حق ندارد انجام بده. اول وسوسه میکند، وسوسه بسیار چیز خوبی است، هر کس به هر جایی رسیده است به برکت وسوسه است. اگه وسوسه نباشه که جهاد اکبر نیست، اگه جهاد اکبر نباشه که انسان به مقام ولایت نمیرسد. پس در نظام تکوین کار او وسوسه است، وسوسه هم چیزی بسیار خوب است، بیش از وسوسه ای شغل نداره. اگر کسی با داشتن همه آیات بینات از عقل و فطرت در درون، از وحی و کتاب و سنت در بیرون بیراه رفت، خدا اون خیرات او را یکی ده برابر مینویسد، شرور او را یکی یک برابر می‌نویسد. چندین بار مهلت می‌دهد، چندین ساعت مهلت می‌دهد و گناه او را نمی‌نویسد، برعکس می‌نویسد، یکی یکی می‌نویسد، برخلاف حسنات که سریعاً می‌نویسد، یکی رو ده تا می‌نویسد. اگر کسی بیراه رفت مهلت می‌دهد، راه توبه، راه انابه، راه اشک و آهوزاری همه را به سوی او باز می‌کند، راه توسل، راه شفاعت، مدت‌ها صبر می‌کند. حالا دیدت این شخص به سوی اختیار خود به همه دارد حمله می‌کند، از اون بعد دیگه لطف خاص خود را میگیره، از اون به بعد به شیطان اجازه میداد که او را در تحت ولایت خود بگیر، از اون به بعد میفهمد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون لم یؤمنون.
این للذین لا یؤمنون که فعل مضارع نشانه استمراره، یعنی اینا هرگز ایمان نمیارن. یا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم از ذا، از اون بعد دیگه رسالت تکوینی خدا را به عهده داره در نظام تکوین اینه. اینی که ببینید بعد اینکه ذات اقدس الهی ادرا مهلت داد به هیچ وجه برنگشتن، از اون بعد آلمن آمدن مثل معتادها گناه میکنن و میفهمن بد است اما چاره ندارن، همینه دیگه. از اون بعد دیگه مرتب در تحت ولایت شیطانن و خدای سبحان به عنوان کیفر این رو ولی نا قرار داده است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما الذین لا یؤمنون، نه برای مردم یک، نه برای لم یؤمنو دو، برای للذین لا یؤمنونه. اول ذات اقدس اله هرگز شیطان رو ولی کسی قرار نمیده. بر فرض جوانی یا غیر جوانی دو بار، سه بار، ده بار، صد بار گناه کرد، بازم تحت ولایت شیطان قرار نمیده. تمام راه های توبه و اناب و توسل و شفاعت رو برو باز بکنند که برگرده. اگر نشد معاذ الله، از اون به بعد دیگه که لا یؤمنونش صادق شد، نه لم یؤمنون، اونگاه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. خب بنابراین اینجا هم فرمود به این که مبادا کسی خیال کند که حالا او خودش از پوست در آمد، شیطان خود به خود به دنبال او راه رفت، ما فقط ناظر بودیم. نه، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرد الى الارض، چسبید به زمین. بزرگان اهل حکمت را گفتن آدم متکاسر سرمایه دار زرندوز هرگز ترقی نمی کند، این مثل درخته. حکما میگن هرگز درخت ترقی نمی کند، برای اینکه اون چی که بالا آمده فرع اوست، نه اصل او. اصل او دهن او، چشم او، ریشه اوست که تو خاک، این دم اوست که بالا آمده. یه کسی که تمام تلاشش اینه که از زمین در بیاره، رو زمین بسازه و با دست خالی بره، این فروعات اوست که بالا آمده، اگر اصلش تین و ترابه، تمام فکرش به طرف زمینه. میگن درخت هرگز ترقی نمی کند، دو همیشه دارد گل می کند. یه انسان متکاسر که حیات گیاهی دارد همینه دیگه. همون این چسبید به زمین، ما هر چی بخوایم در بیاریم در نمیاد، بخوایم به اجبار در بیاریم، این که خب کمال نیست. البته لامر من فرزه کلهم جمیع، هر کسی را ذات اقدس اله تکوینن بخواهد یقینا برمیگردد مؤمن میشود، ولی خب اون که کمال نیست. فرمود ما اگر تکوینن میخواستیم میتونستیم، حرفی نبود، اما خب بنابراین نیست کسی را به اجبار مؤمن بکنیم، بنابراین است که افراد با اختیار مؤمن بکنیم. و روشئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. حالا چنین آدمی با اون سابقه تحصیل حوزوی یا دانشگاهی یا بالاتر از اینا که دارد مثل این سگه. در قرآن کریم گاهی انسان را به صورت کلی مثال میزد، مثل حیوان. فبود آلا که کل انعام بل هم عزد. خب این یه بحث عام است، یه قدر این رو ریستر میکنند. بفهمد مثل الذین هم میره تورات سملم یحملو که مثل الهماره یحمل اسفارا، یعنی اینا فرق نمی کنه برشون که بارشون کتاب باشه یا غیر کتاب، درک نمی کنن. یعنی از این کتاب نفع نمی برن، یعنی از این موعظه و هدایتی که نصیبیشون شد نفع نمی برن. این دو مثل. سوم مثل محل بحث است، نه تنها در دو حال خودشون نفع نمی برند یا به دیگران نفع نمی رسانند، بلکه هم خودشون متضررند هم به دیگران آسیب می رسونند. اون مثل الذین هم تورات سملم یحملو که مثل الحمار، این تسویه در عدم الانتفاع و عدم النفع است. دو نکته است، یعنی نه خودش فرق میکنه براش، نه دیگری رو نفع رسونه. یک حماری که حالا هیزم بارش کردن یا کتابهای علمی و دینی بارش کردن بر او فرق نمیکنن، اگر کتاب بارش کردن او بهره نمیبره، مثل اینکه هیزم بارش کردن. این یک بهره نمیرساند، حالا از کتاب چیزی بفهمد و به دیگران منتقل کند که نیست، چون وقتی خودش بهره نبرد به دیگران هم بهره نمیرسونه. پس این تسویه هم به لحاظ عدم الانتفاع است هم به لحاظ عدم النفع، یعنی کتاب بارش کنند یا هیزم بارش کنند بر او یکسان است، هیچ استفاده نمی کنند. کتاب بارش کنند یا سنگ بارش کنند بی تفاوت است، به کسی سود نمی رساند. این تسویه به لحاظ عدم الانتفاع و عدم النفع است. اما تسویه در محل این تسویه به این است که در هر دو حال او هم خودش متضرر است هم در هر دو حال به دیگران ضرر می رساند. فمثله که مثل الکلب این تحمل علیه یلحس او تترک و یلحس لحاظ، همه اون آتش شدید که باعث می شود اون سگ هار است یا دوانش در میاره که سیراب بشه، این هارت میکنه لحاظ کلب. خب این سگی که هاره است، تشنه است، یه بیماری در درون است، زبون در میاره و مرتب زبانش رو قبض و بسط میکنه، حرکت میده که با این کار آتشش رو بنشانه، در حالی که با این لحاظ اون درد و آتشش افزون تر میشود. چه این کار را بکند چه این کار را نکند، گرفتار اون آتش درونی است. یک، نسبت به عابر و رهگذر هم، چه رهگذر به او سنگی بپرونه چه کار به اون داشته باشه، این در هر دو حال لحاظ در نسبت به اون داره حمله میکنه، هی زبون در میاره هی به طرف اونها حمله میکنه، به دیگری داره ضرر میرسونه. همو چنین عالمه بعد عاقبتی در هر دو حال، هم برای خود فتنه است هم برای دیگران، چه شما به او حمله کنی چه حمله نکنی، چه کاری داشته باشی چه کاری نداشته باشی، این دائما زبانش بلند، قلمش به بدنویسی یا زبانش بدگویی بازه. این تحمل علیه حمله بکنی یلحظ، او تترک هو یلحظ، برای اینکه حیف اون آیات الهی نبود که در راه باطل صرف شد به چنین وضعی مبتلا میشه. خب این سگی که گرفتار آتش است، اگر مرتب اونجور نفس نکشه، این دهانش ببنده، این زبانش بذاره تو، یه مقدار آتشش کمتر میشه. اینکه مرتب احساس حرارت بیشتر بکنه، اینکه بیشتر گرمتر میشه، حرارت بیشتری داره که، خب اگه دهنش جمع بکنه زبانش بذاره تو، یه مقدار خنک‌تر میشه بالاخره. بنابراین این خطر اون بیجا مصرف کردن علم الهی است. فرمود فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. پس تسویه از چند نظر است، خیلی تفاوت دارد. اون یک تمثیل عمومی است که انهم الا کالانعام، این یک تمثیل خصوصی در سوره مبارکه جمعه است که مثل الذین هم للتوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا، اون مثل به لحاظ عدم الانتفاع است به نفس خود و عدم النفع است به لحاظ دیگری. اینجا تضرر است به نفس خود و ضرر است نسبت به دیگری، در هر دو حال تسویه بگیره. آیاتی که تسویه را به لحاظ عدم النفع دارد یا عدم الانتفاع دارد در قرآن کریم کم نیست. نظیر سوره مبارکه یاسین است، آیه 10 سوره مبارکه یاسین که فرمود فسوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این تسویه بر این است که چی شما تعلیمشون بدید چه تعلیمشون ندید، اونا متعظ نخواهند شد. چون که خودشون به شعیب سلام الله علیه گفتن سوان علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه اصلا جز واعظان نباشی، نه موعظه نکنی. نگفتن سوان علینا اوعظتم لم تعظ، گفتن اصلا جز واعظان نباشی که خیلی ابلغ از لم تعظ است، برای ما اثر نداره. البته چنین گروهی هم در قیامت وقتی وارد جهنم شدن میگن سوان علینا جزینا ام سوان ما لا مامیل، چه ما ناله بزنیم چه فریاد نزنیم برای ما بی‌دوا بود. اونی که هاتف غیب را گوش نمیدهد چه بگوید، اون هاتف غیب که نگوید او گوش نمیدهد، کارش در جهنم به جایی میرسد که با چه ناله بکنیم، چه ناله نکنیم کسی به داده ما نمیرسد. اما در همین سوره مبارکه اعراف به خواست خدا که در پیش داریم، این آیه هست، آیه 193 همین سوره هم داره که لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه دعوت کنید چه ساکت باشید اونا حرف شما رو گوش نمیدن. بقیه مطالب برای نوبت داریم. الحمدلله رب العالمین.